داریم از دیوانگی با یک دیگر افسانه ها، داریم از دیوانگی با یک دیگر افسانه ها.
سرگاهتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. ساعت 3 بامداد هست، از پخش رادیو معارف صدای ما رو میشنوید و در این لحظه دعوت میکنیم همراه باشید با برنامه روایت کتاب، روایت کتاب نیمه شبی در هله به مدت 12 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب نیمه شبی در هله، نوشته مظفر سالاری. به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام. در برنامه قبل شنیدید که هاشم، قنوا، وزیر و رشید به خلوت سرای مرجان صغیر حاکم شهر هله رفتند. قنوا دختر حاکم قوهایی رو که هاشم از حمام ابو راجع آورده بود تو حوض خلوت سرا رها کرد. حاکم خوشحال شد. وزیر با چاپلوسی به دروغ از جاسوسی هاشم گفت و از حمایتی که قنوا از اون کرده بود. حاکم عصبانی شد و به دخترش قنوا گفت که به زودی اونو تنبیه و در اتاقکی نیمه تاریک زندانی میکنه. قنوا خواست از خودش دفاع کنه اما پدرش اجازه نداد، تا اینکه زن حاکم از اون خواست حرفای دخترشو بشنوه. حاکم قبول کرد. قنوا گفت که رشید پسر وزیر حرفهایی شنیدنی داره. زن حاکم از شوهرش خواست که دستور بده وزیر از خلوت سرا بیرون بره تا رشید راحت تر حرف بزنه. بعد از رفتن وزیر، رشید از اومدن مسرور کارگر حمام ابو راجه به دارالحکومه و دیدارش با وزیر گفت و از نقشه پدرش پرده برداشت. قنوا هم دلیل آوردن هاشم به دارالحکومه رو توضیح داد و از پدرش خواست ابو راجهو که بیگناهه و با نقشه وزیر در آستانه مرگ نجات بده. حاکم از قنوا خواست از رفتنش به سیاهچال بگه. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 19 روایت کتاب نیمه شبی در هله. حاکم رو به دخترش قنوا کرد و گفت:
بگو بدانم ماجرای رفتن تو و هاشم به سیاهچال چیست؟
چشم پدر جان، میگویم. این راست است که ابو راجه به جهت رفاقت با صفوان از هاشم خواسته بود تا در صورت امکان خبری از آنان به دست آورد. خانواده صفوان نمیدانستند که او و پسرش زنده اند یا نه. هاشم از من خواست به سیاهچال برویم. من نیز پذیرفتم و به آن دخمه رفتیم. من با دیدن حماد پسر صفوان دلم به رحم آمد و دستور دادم او و پدرش را به زندان عادی انتقال دهند. در این انتقال هاشم هیچ نقشی نداشت.
البته جناب حاکم، وزیر دوباره دستور داده است آنان را به جرم توطئه برای قتل شما به سیاهچال بازگردانند. نمیدانم کسی که در زندان است چگونه میتواند در چنین توطئه‌ای نقش داشته باشد.
هاشم، برای آوردن قوها تو و زن ابو راجه و دخترش را میبخشم.
از شما درخواست میکنم دستور دهید ابا جه را نیز رها کنند. البته اگر تا کنون زیر ضربه های چماق و تازیانه و بر اثر خونریزی با زندگی وداع نکرده باشد.
این یکی را نمیتوانم بپذیرم. اگر حکمی را که دادم پس بگیرم، دیگر ابهت و صلابتی برایم نخواهد ماند.
زن حاکم رو کرد به شوهرش و گفت:
ابو راجه محبوبیت زیادی دارد. دیر یا زود مردم می فهمند که او بیگناه بوده است. در این صورت خون بیگناه دیگری را به گردن گرفته ای. این گونه مردم از تو فاصله می گیرند و لعن و نفرینت می کنند.
خون او چه ارزشی دارد؟ او شیعه است، یک رافضی گمراه.
او مسلمانی راستگو و با تقواست. تو هرگز نمی توانی شیعیان هله را نابود کنی، پس بهتر است با آنان مدارا کنی. بیم دارم سرانجام شیعیان بر ضد تو شورش کنند و آنچه نباید بشود بشود.
به خدا سوگند، به خدا سوگند، همیشان را از دم تیغ می گذرانم.
گوش کن ببین چه می گویم مرجان. ابو راجح در هر صورت می میرد. عاقل باش و خون او را به گردن نگیر. من دیگر تحمل این همه ظلم و جنایت را ندارم. اگر او را رها نکنی خودم را مسموم خواهم کرد.
امان از دست شما زنها، در خلوت سرای خودم نیز راحت نیستم. بسیار خوب، آن مردک را بخشیدم. امیدوارم تا کنون هلاک شده باشد. بروید و این خبر را به اطلاع قاضی و جلاد برسانید. بروید و راحتم بگذارید.
هاشم، قنوا و رشید سوار بر سه اسب از در پشتی دارالحکومه بیرون رفتند. کوتاه‌ترین راه به میدون از سمت بازار بود. بازار خلوت بود. مردم خرید و فروش را رها کرده و به میدون رفته بودند. سه اسب سوار به میدان شهر رسیدند. جمعیت همه جا را پر کرده بود. در وسط میدون و بر فراز سکویی قاضی ایستاده بود. جلاد هم کنارش بود. دو سرباز زیر بغل ابو راجح گرفته بودند تا بتونه روی پاهاش بیسته. سر ابو راجح به جلو آویزان بود. دیگه تناب و زنجیری به اون بسته نبود. وقتی سه سوار به جمعیت رسیدند، رشید فریاد زد:
بروید کنار، راه را باز کنید.
جمعیت با دیدن سه سوار و اسبهایی که دهنشون کف کرده بود راه را باز کردند. سه اسب سوار به سمت سکو رفتند. رشید رو به قاضی کرد و گفت:
دست نگه دارید، جناب حاکم ابو راجح را بخشیدند، او را رها کنید.
آیا نوشته ای از جناب حاکم آورده اید که مهره ایشان را داشته باشد؟
جناب قاضی، مگر من و رشید را نمی شناسی؟ می خواهی بگویی ما دروغ می گویی؟
محکوم آماده اجرای حکم است و جلاد فقط به حرف من گوش می دهد. من هم فقط با نامه‌ای که مهر جناب حاکم را داشته باشد می توانم محکوم را رها کنم.
در همین وقت از بین جمعیت سنگی پرتاب شد و به دستار قاضی خورد. قنوا از اسب روی سکو پرید و قاضی رو به پایین سکو هل داد. جمعیت هل هله کردن. ابو نعیم زرگر هم بین اونا بود. کمی بعد رشید هم روی سکو رفت. با اشاره اون جلاد شمشیرش رو غلاف کرد. سر ابو راجح هنوز پایین بود و هیچ تکونی نمی خورد. هاشم اسب رو کنار سکو برد. بعد از دو سربازی که زیر بغل ابو راجح رو گرفته بودن خواست اونو سوار اسب کنن. هاشم با یه دست ابو راجح رو نگه داشت و با دست دیگه افسار اسب و تکون داد و از راهی که جمعیت باز کردن به راه افتاد. هاشم ضربان قلب ابو راجح رو احساس میکرد. ابو نعیم زرگر از بین جمعیت بیرون اومد و افسار اسب هاشم رو گرفت تا از میدون بیرون ببره. صورتش خیس اشک بود و با افتخار به هاشم نگاه میکرد. هاشم رو به پدر بزرگش کرد و گفت:
من ابو راجح را به خانه خودمان میبرم. شما بروید و طبیبی کاردان و با تجربه با خود به خانه بیاورید.
قنوا سوار بر اسب پشت سر هاشم حرکت میکرد. قبل از اینکه وارد کوچه بشن، قنوا از نگهبانا خواست جلوی مردمی رو که همراه اونا شده بودن بگیرن. رشید و چند نفر دیگه به نگهبانا کمک کردن تا هاشم و قنوا بتونن وارد کوچه بشن. از هیاهوی کوچه که رد شدن، هاشم و قنوا صدای نفس کشیدن ابو راجح رو شنیدن. مثل کسی که در خواب باشه نفس عمیق میکشید و خرخر میکرد. قنوا گفت:
روز عجیبی را گذراندیم. خدا کند بعد از این همه تلاشی که کردی و جان خود را به خطر انداختی، ابو راجح زنده بماند.
امیدوارم. توکل بر خدا.
با این فداکاری که تو کردی، ریحانه همه عمر مدیون و سپاسگزار تو خواهد بود.
ابو راجه دوست خوبی برای من و پدر بزرگم بوده و هست. من نمیتوانستم بگذارم او را بیگناه بکشند. حال میفهمم که اگر ابو راجه در زندگیم وجود نداشته باشد، نبودن او را هیچ کس دیگر نمیتواند پر کند. او در این چند روز با حرفهایش آتشی در درونم روشن کرده است. امیدوارم مرا با این آتش سوزان تنها نگذارد.
پس ریحانه قلب تو را به آتش کشیده و پدرش درون تو را.
آری همینطور است که میگویی.
میدانی هاشم، خیلی دلم میخواهد ریحانه را ببینم.
بیشک مجذوب او خواهی شد.
هاشم و قنوا حرف میزدن و به سمت خونه ابو نعیم زرگر میرفتن. نزدیک خونه که رسیدن قنوا گفت:
برای حماد و پدرش نگرانم. بیچاره ها را از سیاه چال نجات دادیم، ولی هنوز چشمانشان به نور عادت نکرده بود که دوباره راهی سیاه چال شدند.
احساس میکنم که تو به حماد علاقمند شده ای.
اگر چنین باشد، من و تو هر دو انسانهای نفرین شده ای هستیم.
برای چه؟
برای اینکه تو دختری شیعه را دوست داری و من پسری شیعه را دوست دارم. ما ثروتمندیم و آنان زندگی فقیرانه ای دارند. با این حال آنان از علاقه ما بیخبرند و حاضر به ازدواج با ما نخواهند شد و راه خود را خواهند رفت.
در این میان اوضاع بر وفق مراد رشید و امینه شد. به زودی شاهد ازدواج آنان خواهیم بود.
هنگونه هر دو به آرزویشان خواهند رسید.
راستی قنوا، میخواهم مطلبی به تو بگویم، اما بیم دارم دلگیر شوی.
بدانم و دلگیر شوم بهتر از آن است که ندانم و در آینده غافلگیر شوم. حالا بگو بدانم چه میخواهی بگویی.
راستش تقریبا مطمئن شدم که ریحانه به حماد علاقه دارد.
راست میگویی هاشم؟
این گونه به نظر میرسد.
حماد چطور؟ او هم به ریحانه علاقه دارد؟
این را دیگر نمیدانم.
هرچه باشد، آن دو شیعند و میتوانند با هم خوشبخت شوند.
آری، برای من هم خوشبختی ریحانه مهم است.
برای من هم خوشبختی حماد.
تو به ریحانه حسادت نمی کنی قنوا؟
خودت چه؟ به حماد حسادت نمی کنی؟
نمیدانم.
من هم نمیدانم.
بد جوری گرفتار شده ایم.
آری، خدا به دادمان برسد.
دوستان عزیز، تا برنامه بعد و ادامه روایت کتاب نیمه شبی در حله، خدا نگهدار.
اینجا رادیو معارفه، درست انتخاب کردید. این برنامه یه برنامه کاملا متفاوته، یه برنامه جدید. همه صداهایی که تو این برنامه میشنوید صدای بچه‌های نابیناست.
آن سوی چشم‌ها،
آن سوی چشم‌ها، برنامه‌ای برای نابینایان،
برنامه‌ای برای کسانی که میتوانند نبینند
و میتوانند ببینند.
جمعه شب‌ها ساعت 23،
رادیو معارف.
رادیو معارف،
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه همدل و همراهت باشه.
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه. یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا: یا من تحل بهی و عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاکش. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. با زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه زلال تاریخ بررسی میکنیم وقایع صدر اسلام رو از نگاه شیعه. در خدمت کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری هستیم. سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا محضر حضرت عالی و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. دوستان شنونده، در برنامه پیشین بحث ایمان ابو طالب رو آغاز کردیم و دلایلی رو که دال بر این بود که جناب ابو طالب پدر محترم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با ایمان از دنیا رفتند رو آقای دکتر جباری بررسی کردن. در این برنامه تکمیلی بر این بحث خواهند داشت و این بحث رو ادامه خواهیم داد. با صلواتی بر محمد و آل محمد این بحث رو آغاز میکنیم.
صلی یا ربی علی طه الامین رحمت ارسلته للعالمین و علی آل النبی اجمعین احسن.
در برنامه گذشته یکی از دلایلی که مطرح شد برای اینکه جناب ابو طالب با ایمان از دنیا رفتند و مؤمن بودند اشعاری بود که از ایشان باقی مونده، بحث برخوردهایی از پیامبر خدا که دال بر ایمان ابو طالب بوده، مانند طلب رحمت برای ایشان و مواردی از این دست. آقای دکتر جباری، قرار شد این بحث رو جمع‌بندی بفرمایید و نکات باقی مونده ای رو که لازم میدونید در این باره بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید بحث ما به حوادث سال 10 بعثت رسید و خروج مسلمان ها و بالخصوص بنی هاشم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از شعب ابی طالب بعد از جریان خورده شدن اون صحیفه ملعونه توسط موریانه و این اعجاز که به هر حال خداوند متعال بروز داد و با اخبار پیامبر اکرم اون حصر برداشته شد. در فاصله کمی بعد از پایان حصر شعب ابی طالب، رسول خدا صلی الله علیه و آله کامشون تلخ شد بعد از اون شیرینی که به هر حال ناشی از خروج از شعب بود و پایان حصر بود. کام حضرت تلخ شد و محزون شد اون حضرت در حقیقت با از دست دادن دو یار دیرینش، یعنی ابو طالب و حضرت خدیجه سلام الله علیهما. و چنان که اشاره کردیم در برنامه قبل، رسول خدا حزن این دو حادثه رو خیلی بزرگ دانستن، فرمودن که دو مصیبت بر این امت وارد شد امسال که من نمیدانم که به کدوم یک بیشتر محزون باشم. و به مناسبت سعی کردیم که با پرداختن به شخصیت ابو طالب و به خصوص بحث ایمان ابو طالب تا حدی دینمون رو نسبت به این شخصیت بزرگوار ادا کنیم. شخصیت مظلومی که عرض شد به تبع مظلومیت فرزند بزرگوارش امیرالمؤمنین علیه السلام، اون بزرگوار هم مورد اتهام قرار گرفته، اتهام بسیار بزرگ با اون اتهام شرک.
بله.
و غرض ورزان در دوره بخصوص بنی امیه تلاش کردن که پدر گرامی امیرالمؤمنین علیه السلام رو مشرک جلوه بدن، روایات مجعولی در ارتباط ساختن و پخش کردن در منابع اهل سنت، متاسفانه در منابع غیر شیعی این روایات پخش وجود داره. و حالا تو این برنامه سعی میکنم در تکمیل نکاتی که در برنامه قبل عرض کردیم در اثبات ایمان ابی طالب به چند تا از اون روایت مجعولم اشاره بکنیم و به نقدش.
بله.
اما شواهد ایمان ابو طالب مفصل و اشاره کردم در جلد هفتم القدیر مرحوم علامه امینی حداقل 40 روایت رو کنار هم آورده در اثبات ایمان ابو طالب از منابع اهل سنت و به هر حال سروران عزیز شنونده که اهل مطالعه باشن میتونن از اون کتاب استفاده کنن. ضمن این که اون کتاب ارزشمند ابو طالب مؤمن قریش از خنیزی رو هم عرض کردم به عنوان یکی از کتابهای ارزنده تألیف شده در این ارتباط، بسیار قابل مراجعه هست و قابل استفاده است.
بله.
و در جلد چهارم کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله علامه سید جعفر مرتضی عاملی هم آغاز کتاب را اصلا با همین عنوان ابو طالب مؤمن قریش آغاز میکنه و فصل عرض کنم که آغازین کتاب به این بحث پرداخته و شواهدی رو در این ارتباطشون آورده که بخشی از این شواهد رو در برنامه قبل عرض کردم. چند مورد دیگر هم هست به عنوان تکمیل عرض میکنم. به عنوان مثال اون نکته‌ای که در برنامه قبل اشاره بهش شد و نکته بسیار مهمی است، بحث استغفار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به ابو طالب هست.
بله.
و در به اصطلاح برخی از روایات هست که از جمله در شرح ابن ابی الهدی شهر نهج البلاغه ابن ابی الهدی جلد 3 صفحه 316 دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر روی منبر برای عموی بزرگوارشون ابو طالب استغفار میکردن، طلب مغفرت میکردن.
بله.
و با توجه به اینکه در قرآن کریم پیامبر اکرم نهی شده است از اینکه برای مشرکین طلب مغفرت بکند، بنابراین با کنار هم نهادن این دو قرینه اون آیه شریفه و این فعل پیامبر اکرم نتیجه گرفته میشه که پس ابو طالب مشرک نبوده و الا پیامبر اکرم مجاز به استغفار برای اون نبوده، اونم در مقابل صحابه بر روی منبر.
بله.
و جالبم هست که خب این نقل رو در آثار مثل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید میبینیم، در عیون الانباء میبینیم و برخی منابع دیگر. یا مثلا در یک روایت میبینیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در تشییع جنازه ابو طالب شرکت کردند و دعا کردند برای ابو طالب و به امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان فرزند ابو طالب فرمان دادند، مأمور کردند امیرالمؤمنین رو که تغسیل بکند، تکفین بکند، دفن بکند پدر بزرگوارش رو.
یعنی همان گونه که با یک میت
مسلمان بله بله غسل و کفن و دفنش مطابق آداب اسلامی. حتی در روایتی هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر اساس وصیت ابو طالب بدن ابو طالب رو کنار بدن پدر بزرگوارش عبدالمطلب دفن کرد و نبش کرد، چون اینو از جهت فقهی هم به هر حال چون وصیت کرده بود ابو طالب لذا میشد نبش کرد. اون روایت داره که امیرالمؤمنین نبش میکند قبر عبدالمطلب رو و عبدالمطلب رو میبینه که رو به اصطلاح قبله خوابانده شده.
بله.
در قبر. و این باز از شواهد موحد بودن عبدالمطلب هست که در بحثای مربوط به آبا و اجداد پیامبر اکرم قبلا بحث کرده مفصل که بنابر اجماع علمای امامیه آبا و اجداد پیامبر اکرم تا حضرت آدم همه موحد بودن و از جمله عبدالمطلب که شواهد متعددی بر ایمان او وجود داره.
علیه.
و حنیف بودنش و تو اون روایت داره که ابو طالب رو کنار عبدالمطلب دفن میکند و بر اساس وصیتش و به هر حال نوع دفنش، نوع تغسیل، تکفین، اینها همه حکایت از این دارد که ابو طالب یک مؤمن بود، مسلمان بود و بر اساس آداب اسلامی این کار انجام گرفت، ولی اگر مشرک بود طبیعتا نبایسته که چنین آدابی درباره او انجام میگرفت. و در اون روایت هم داره که هنگامی که تشییع جنازه می کردن ابو طالب رو، رسول خدا صلی الله علیه و آله کنار بدن ابو طالب آمدن و با حالت رقت و حزن و اندوه این جملات رو در حق ابو طالب فرمودن: وصلت رحمن و جزیت خیرن یا عم، فلقد ربیت و کفلت صغیرن و نصرت و آزرت کبیرا. فرمودن که ای عموی بزرگوار، تو به خوبی صله رحم کردی، رابطه خیشاوندی رو وصل کردی و به هر حال حق خیشاوندی رو ادا کردی. در کودکی من رو مورد تربیت و پرورش خودت و کفالت خودت قرار دادی و در بزرگی من رو مورد نصرت و یاری خودت قرار دادی. و این دوره طولانی که عرض شد، چیز حدود 42 سال دوره همراهی ابو طالب با پیامبر اکرم هست، یعنی از 8 سالگی پیامبر تا 50 سالگی پیامبر. در کودکی کفیل و مربی پیامبر اکرم بود و سرپرستی اون حضرت داشت، خودش و همسر بزرگوارش. و در بزرگی هم بعد از جوانی تو بحث ازدواج پیامبر اکرم، این ابو طالب بود که به خواستگاری خدیجه رفت و همینطور حمایتاش از پیامبر اکرم بود، به خصوص بعد از اسلام.
در واقع پدری میکرد برایشون دیگه.
بله بله. و این نقلی هم که عرض کردم باز در منابع اهل سنت هست، از جمله در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 14 صفحه 76، در الاصابه ابن حجر هست جلد 7 صفحه 113، در شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی هست جلد 2 صفحه 557، و مرحوم علامه امینی هم در جلد 7 الغدیر صفحه 386 این نقل را آورده. عرض کنم که یه نکته اگر مجال باشه الان عرض بکنم راجع به
فرصتی رو بگیریم آقای دکتر جباری، بعد در ادامه برنامه خدمت شما باشیم. در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با برنامه زلال تاریخ. آقای دکتر یه سوالی مطرح میشه قبل از اینکه بحث رو ادامه بفرمایید. این که اشاره کردید به شرکت پیامبر خدا در تشییع جنازه ابو طالب و اینکه دستور دادن که او مانند مسلمانان تجهیز بشن، این جزئیات در تاریخ ثبت شده، درسته؟ آیا مشرکین رو به شکل دیگری تجهیز میکردن که این شکل شکل مخصوص مسلمانان هست، یا اینکه آداب خاصی نداشتن اونا؟
نه، اصلا همین بحث تغسیل و تکفین
بله،
چیزیش که در اسلام مطرح بود، در مورد مشرکان که بحث غسل مطرح نبود.
بله.
و تکفین به این شکل مطرح نبود، یعنی آداب مربوط به اسلام. ضمن این که همین آداب مربوط به دفن میت هم در اسلام به تدریج آمد.
بله.
نکته ایست که میخواستم عرض بکنم و شاهدش هم این است که در اینجا بحث نماز میت هیچ گزارش نیامده. ممکنه همین اشکال رو بعضن بکنن که خب چرا اگر مسلمان بود و غیر مشرک بود ابو طالب، چرا نیامده که پیامبر اکرم نماز میت خونده باشه بر ابو طالب یا به امیرالمومنین فرموده باشه این کار انجام بده؟
بله.
پاسخ این است که هنوز تشریع نشده بود نماز میت در به اصطلاح، و نماز میت بعد از هجرت تشریع شد.
درسته.
در ارتباط با بعضی از صحابه بعد از هجرت داریم پیامبر اکرم نماز میت برشون خوندن. و روی همین جهت درباره خدیجه هم باز نداریم، راجع به خدیجه قدر متعقن یقین داریم که مسلمان بود و مؤمن از دنیا رفت، اما درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها هم نداریم پیامبر اکرم هنگام دفن نماز میت برش خونده باشن. و اونتا بحث تکفین و اینها درباره خدیجه هست، تقصیل و تکفین اونها هست، اما
بسیار خوب
این نیست. لذا این در حقیقت دفع دخل مقدری است که ممکنه کسی بگه که خب چرا درباره ابو طالب عرض کنم که چنین گزارشی در این قسمت نیامده.
بله. خب دیگر از قرائنی که دال بر مانعشون هست یا چیزی رو قابل ذکر میدونید؟ گرچه حالا فرمودید که دلایل بسیار و قرائن متعددی رو ذکر کردند، اما به اندازه